بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، إن الله عز وجل يقول: إني لست كلام الحكيم أتقبل ولكن همه وهواه، فإن كان همه وهواه فيما أحب وأرضى جعلت صمته حمدا لي وذكرا وإن لم يتكلم. يا أبا ذر، إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم أو ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أبا ذر، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. روايتي وصایای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست به حضرت ابی ذر. قسمت‌های آخر این روایت هست که شاید در امسال جلسه آخری باشه که خدمت دوستان هستیم، اواخر این روایت هم هست، قسمت‌هایی که در جلسات اخیر دو سه جلسه آخر گذشت محورش تقوا و آثار تقوا بود، به مناسبت این که آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب هم در متن روایت اومده بود، به مناسبتش درباره رزق و مقدر بودن رزق هم مطالبی ذکر شده بود. در اینجا باز برمیگرده به محور اصلی بحث در این قسمت‌های اخیر که همون تقواست. ممکنه مناسبت این قسمت را ارتباطش را با بحث‌های گذشته اینجوری بیان کرد که وقتی در چند فراز از اهمیت تقوا و آثار تقوا در زندگی دنیوی و اخروی گفتگو شد، ممکنه کسانی یک برداشت نادرستی از تقوا داشته باشن. خیلی ها ما عادت کردیم که درباره اشخاص با اون ظواهر قضاوت میکنیم. فرض کنید اگر یک کسی زیاد عبادت میکنه، زیاد ذکر میگه، فرض کنید نمازش اول وقت میاد در مسجد میخونه، قرائت قرآن زیاد میکنه، میگیم آدم با تقوایی است. یا احیانا در بعضی از مسائل خیلی دقت میکنه، در طهارت و نجاست، در دخول وقت یا چیزهای از این قبیل، میگیم آدم با تقوایی است. این برداشت درستی نیست. در اینجا میشه یک بحث اساسی را مطرح کرد، یک بحث نظری که اصلا ملاک خوبی و بدی کارها و ملاک ارزش تقوا به چیه. خیلی ها چنین تصور میکنند که هر کاری مثلا برای جامعه مفید تر باشه این کار ارزش معنویش هم بیشتره و تأثیرش در ترقیات روح انسان و کمالات روحیش هم بیشتره. به همین مناسبت توجهشون بیشتر به حجم کار معطوف میشه. فلان کس مثلا چقدر اموال در راه خدا صرف کرده، یا بیمارستان ساخته، چند تا مسجد ساخته، چنین و چنان کرده. توجه به حجم کار، البته کارهایی که مفید و خوب هست برای جامعه، معطوف میشه. این یک برداشت سطحی نگرانه هست. درسته که کار خوب یکی از معیارهاش همین است که برای جامعه مفید باشه، اما اینطور نیست که هر کار خوبی برای کننده اون کار کمال آفرین باشه. همه شما با این اصطلاح آشنا هستید که میگن کار یک حسن فعلی داره، یک حسن فاعلی. حسن فعلی کار را میتونیم ما اینجور ارزیابی کنیم، لااقل یکی از معیارهای حسن کار این است که برای مردم مفید باشه، خدمت بیشتری برای جامعه باشه. البته خدمات معنوی طبعا مقدمه بر خدمات مادی هم هست. بنابراین کسانی که بیشتر درس میگن، بیشتر موعظه میکنن، اینا در درجه اول کارهای بهتری انجام میده. کسانی که زمینه این کارها را فراهم میکنن، مدرسه میسازن، مسجد میسازن، حوزه های علمیه را اداره میکنن، هزینه شو میپردازن، اینا در درجه دوم. مثلا کسانی که خدمات مادی انجام میدن، بیمارستان میسازن، درمانگاه میسازن و چیزهای از این قبیل، اینها همه از کارهای خوبه. همینطور هم هست، واقعا این کارها بسیار کارهای خوبی است. اما آیا همه این کارها از هر کسی سر بزند، تأثیرش در روح و در تقرب به خدا و کمال معنوی یکسانه یا تفاوت داره؟ میدونید دید اسلام در این زمینه این است که باید به نیت کار هم نگاه کنیم، ما که این کار را با چه نیتی انجام ده، آیا اخلاص در کار داره یا نداره. گاهی همین کارها از کسانی انجام میگیره، نه تنها موجب کمال و ترقی روحی براشون نمیشه، بلکه موجب تنزل هم میشه. اون وقتی که این کارها از روی ریا و سمعه باشه، کاری انجام داده تا مردم تعریفش کنن، میشه سمعه، تا کسانی ببینند خوششون بیاد که این شخص این کار را داره انجام میده، میشه ریا. اینها نه تنها باعث ارزش کار نمیشه، بلکه ارزش منفی هم ممکنه ایجاد کنه، حتی کار متصف به حرمت هم ممکنه بشه. و اگر عبادتی توأم با ریا و سمعه باشه، عبادت هم باطل میشه. نمازی که از روی ریا باشه، اصلا نماز باطل. در سایر کارهای توسلی که مشروط به قصد قربت نیست، همین است که ارزشش ساقط میشه. اگر قصد قربت میکرد ثواب داشت، حالا که نکرده ثواب نداره. پس ارزش کارها تنها بستگی به نفعش برای مردم یا برای جامعه، حالا اعم از جامعه اسلامی یا غیر اسلامی، حتی نفعش برای متدینین، حتی نفعش برای دین هم نداره. ممکنه کسی کاری انجام بده برای دین هم مفیده، موجب رواج دین میشه، اما برای خودش هیچ فایده ای نداره، بلکه برای اون ممکنه موجب ضرر هم میشه. در طول تاریخ اسلام ما میدونیم کارهای انجام گرفته که روی هم رفته برای پیشرفت دین مفید بوده، اما اینجور نیست که هر کاری موجب تکامل اون شخص مسئولش هم شده باشه. حالا مثال نمیخوایم بزنیم، چه در صدر اسلام و چه بعدها کارهایی انجام گرفته که نهایتاً به نفع دین بوده، موجب رواج دین شده، اما چه بسا اون شخصی که اون کار را انجام داده قصد قربت نداشته، قصدش کشورگشایی بوده، شهرت بوده، محبوبیت پیش مردم بوده، این حتما کمالی برایش ایجاد نمی کنه. روایت هم داریم، روایت رو شنیدید، البته من سندش رو بررسی نکردم، ضمانت نمی کنم که روایت صحیحی باشه، ولی روایت معروفی است که ان الله یعید هذا الدین بالرجل الفاجر یا بالرجل الفاسق. خدای متعال گاهی این را دین را تأیید می کند یا به حسب بعضی نقل ها، نه گاهی، همیشه این دین را با اشخاص فاسق و فاجر هم تأیید می کند. یعنی کسانی ممکنه از روی فسق و فجور و روی انگیزه های شخصی، روی شهرت طلبی، روی ریاست خواهی، روی غصب حق دیگران حتی کارهای انجام بدن، ولی به هر حال موجب رواج دین بشه. دین تأیید میشه به وسیله یک فرد فاجر و فاسق، اما این رواج پیدا کردن دین برای خود اون شخص بیش فایده ای نداره. پس اینجور نیست که هر وقت هر کاری خوب بود، مفید بود، حتی موجب رواج دین میشد، برای خود شخص هم مفید باشه. و این مطلبی است که حالا که آخر سال است و موقع رفتن مبلغین اعزام به شهرستان ها برای تبلیغ هست، نکته ای است که توجه بهش میتونه مفید باشه. که اگر ما رفتیم یه جایی تبلیغ دین کردیم، مردم هدایت شدن، از گناهانشون توبه کردن، مسجد ساخته شد، مدرسه ساخته شد، کسانی تشویق شدن بیان تحصیل علوم دینی کنن و الی آخر، از منافع خوبی که ممکن است بر یک تبلیغ مترتب بشه. اما خیلی نباید دلخوش باشیم که حتما این کارها برای خود ما هم مفید بوده. اگر بخوایم ببینیم این کار برای خود ما چقدر مفید بوده، باید وارسی کنیم ببینیم نیت ما در این کار چی بوده. آیا از اینجا که حرکت کردیم به قصد ترویج دین حرکت کردیم یا شایبه دیگری هم داشته؟ اگر خالصا برای ترویج دین بوده، توبی لنا. اما اگه شایبه داشته، خیلی نباید انتظار داشته باشیم که طلبکار باشیم از خدا که ترویج دین تو کردیم پس باید با ما چنین و چنان کنیم. نه، انگیزه ما اگه چیز دیگری بود، حتی اگر بعضی از انگیزه ما، جزئی ازش، انگیزه غیر الهی بود، انتظار پاداش الهی نباید داشته باشه. این مطلب بسیار مهمی است. همه ما اجمالا میدونیم، اما شاید همه ما هم یا اکثر ما هم در مواردی غفلت میکنیم. باز همین که میبینیم یک کار خوبی، نتایج خوبی داشت، خیال میکنیم که حتما برای خود ما هم 100% مفید بوده، مغرور میشیم. در صورتی که اگر وارسی کنیم نیتمون و انگیزمون را، نه تنها مغرور نمیشیم که ممکنه شرمنده هم بشیم. عبارت عجیبی است، میفرماید که ان الله عز و جل یقول، پیغمبر اکرم خطاب کردن به ابوذر، به او میفرمایند که خدای متعال این سخن را بیان میکند. انی لست کلام الحکیم اتقبل. معمولا کسانی اگر اهل معرفت باشند، دانشهای اندوخته باشند، سخنان حکمت آمیزی بدانند و بیان کنند، خب مردم درباره اونها خیلی حسن ظن خواهند داشت، تعریف میکنن، عجب مطالب حکیمانه ای بیان کرد، عجب خوب موعظه کرد، ما را منقلبمون کرد، چقدر در زندگی ما مؤثر بود، چنین بود، چنان بود. درباره چنین شخصی چنین قضاوت هایی میکنن. خب البته وظیفه انسان هم هست نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشه، اونا وظیفه خودشون عمل میکنن، اما خود گوینده چقدر میتونه به کار خودش اطمینان داشته باشه؟ آیا وقتی سخن خوبی میگه حتما خدا این سخن را میپذیرد و در پیشگاه الهی هم موجب قرب او خواهد شد، یا نه کلیت نداره؟ اینجا خود خدای متعال جواب این سوال را داده، میفرماد لست و کلام الحکیم اتقبل، من سخن حکیمان را قبول نمی کنم، کار به سخنشون ندارم. پس چی را قبول می کنم؟ ولیکن همه و هوا، تمایلاتشون و گرایش هاشون رو من نگاه میکنم، نم دلش متوجه چیه وقتی این حرف داره میزنه؟ دلش متوجه مردمه که اونا بگن احسن، آفرین، عجب خوب موعظه کرد، عجب خوب مطالب بلندی گفت. دلش متوجه مردمه ببینه خوششون میاد یا بدشون میاد یا نه، کار به خوشایند مردم نداره، ولو مردم بدشون هم بیان اون اگه چیزی را وظیفه خودش بدونه میگه. نیتش چیه؟ همش چی هست؟ یعنی گرایش دلش، هوا، تمایلاتش به چی هست؟ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي مَا أُحِبُّ وَأَرْضَى، اگه تمایلاتش و گرایشش در چیزی باشه که محبوب و مرضی من است، جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَذِكْرَى، وقتی هم سکوت میکنه من ثواب ذکر و حمد براش می‌نویسم، سکوتش هم حمد است و ذکر است، چون دلش متوجه من است، میخواد کاری بکنه که من راضی باشم. اونجایی هم که سکوت میکنه پیداست سکوت را مرضی من دانسته، همون سکوت میشه برای او عبادت. از ذکری که دیگران تسبیح دست بگن و هزار مرتبه بگن، برای او ارزشش بیشتره، ثوابش بیشتره، تأثیرش در تکامل روحش بیشتره. چرا؟ اینکه دلش با من است. اذا کان همه و هواه فی ما احب و ارضا، و این لم یتکلم، حتی اگه هیچ سخن هم نگه من اون سکوتش را عبادت حساب میکنم، چون صحبت سر کلام حکیم بود. من نگاه نمی کنم بکی چی میگه و چقدر میگه، نگاه میکنم بگه انگیزش چیه، چی منشأ این گفتار است، چی انگیزه این رفتار است، و در یک کلمه دلش کجاست؟ دلش پیش مردمه یا پیش من؟ خواسته مردم را مقدم میداره یا خواسته من را؟ اگه دلش بر من باشه سکوتش هم ذکر است، سکوتش هم عبادت است، خوابش هم عبادت. اما اگه دلش پیش مردم هم دنبال این است که یک چیزی بگه که مردم بگن احسن، احسن، آفرین، آفرین، خب جوابش هم ثوابش هم همون احسن ها و آفرین های مردم خواهد، برای خدا نکرده تا خدا کار مزدش بده. پس بنابراین باید بیشتر ما به دل مراجعه کنیم، ببینیم که انگیزه ما الان که میخوام حرف بزنیم چیه. نشانش هم اینه که اگر یه وقتی چیزی رو وظیفه بود و باید گفت اما مردم خیلی خوششون نمیاد، اگر آدم گفت اونجا معلوم میشه که انگیزش خدا بوده، چون خدا گفته بگو. اما اگر ملاحظه مردم ها میکنه نه حالا شرایط مساعد نبود، وضع مناسب نبود، میدونه خدا دوست داره، یعنی چون میترسه که مردم خوششون نیاد سکوت میکنه، پس معلوم میشه انگیزه گفتا خدا نیست. اون وقتی هم که حرف خوبم میزنه اونش هم فایده نخواهد داشت. یا اباذر، ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، این نسخه دیگه الى اقوالكم هست، شاید اون هم مناسب تر باشه. خدا به شکل و قیافتون نگاه نمی کنه، ظاهرتون چگونه هست خدا به این نگاه نمی کنه. یا چی میگید، چه ادعاهایی دارید؟ آدم خیلی حرفا میزنه، ادعاها میکنه، من فقط برای خدا کار میکنم، اصلا توجهی به هیچی ندارم، از این چیزا ادعا کردنش آسونه، خیلی ها ممکنه یه حرفام رو بزنن، من اگه تشخیص بدم چیزی وظیفه من حتما خواهم کرد، گفتنش آسونه، آدم میگه از این چیزا. خدا به این حرفا نگاه نمیکنه. قیافه من مثلا پینه پیشونی دارم یا ریشم چنین است یا عمامم فلان است یا لباسم چنینه، لا ينظر الى صوركم، خدا کار به این چیزا نداره. پس به چی کار داره؟ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. به ادعاتون کار نداره، چقدر عملتون ادعاتون رو تصدیق میکنه. به ظاهرتون نگاه نمیکنه، به دلتون نگاه میکنه. آیا اون چه در دل دارید همین است که ظاهرتون نشون میده، یا بهتر است یا خدای نکرده بدتره؟ اگه ظاهر ما چیزی را نشون میده اما در دل ما فرق داره با این، چنین کسی در عالم ملکوت منافق نامیده میشه. ظاهرش یه جوریست اما باطنش یه جوری دیگری هست. نه تنها نمیگن احسن آفرین، بلکه سمی منافق هم. آدم درویست، درنگ است. این قسمت های این حدیث شریف مطالب کوبنده است، هشدار دهنده است. خیلی باید اینا رو جدی گرفت. اگه آدم اینا رو دقت بکنه خیلی از قضاوت هاش درباره خودش عوض میشه. البته درباره دیگران همیشه ما باید حسن ظن داشته باشیم، اون یه حرف دیگری است. اما اگه خودش را آدم دقت کنه و بکاوه دلش را، خواهد دید که نیتش در خیلی جاها نیت خالصی نیست. انگیزش برای بسیاری از رفتارها انگیزه الهی نیست، لااقل شائبه دارد، مشوبه. و چنین اعمالی وقتی برای شد مشوب باشه، یعنی شریک برای خدا قرار دادیم، یه نوع شرک است. خدا فرموده اگر کسی برای من در کاری شریک قرار بدم، انا خیر و شریکن، سهم خودم هم رو واگذار میکنم به شریک، چنین کاری رو من نمیخوام، باشه برای اون رفت اون شریک. اینا برای ما خیلی هشدار دهنده است. حرفی که میخوایم بزنیم، کاری که میخوایم انجام بدیم، درسی که میخوایم بخونیم، درسی که میخوایم بگیم، موعظه‌ای که میخوایم بگوییم، نمازی که میخواییم بکنیم، نماز، یه خود فکر کنیم اینو انگیزه مون برای این کار چیه. اگه نماز جماعت میریم بخونیم چون خدا دوست داره نماز جماعت بخونیم میخونیم، یا یه چیز دیگری هم همراهش هست، چرا اصلا به کارهای عادی مون دیگه، اوناییش که جنبه عبادت داره دقت کنیم ببینیم چقدر نیتمون خالصه. اگه اونها مشوب بود، سایر کارها به طریق اولا مشوب خواهد بود. اونجایی که اگه اخلاص نباشد نماز باطل است، وقتی دقت کنیم میبینیم میلنگه. و اینها آفتهایی است که برای ما بیش از دیگران است. برای ما هم لباسهای خودم است. برای یک کاسب بازار، یک کارگر، یک کشاورز مسئله ریا آنچنان مطرح نیست. صبح و شب رفته زمین کنده، شخ زده، عرق ریزون، دم غروب میاد به نماز، بالاخره دست و پا شکسته به صورتی میخونه، شاید از اون برای او همونم بهتر از ما بپذیرن. اون ریاش چیه دیگه؟ البته اگه اول وقت بخونم خب خیلی بهتر، اما برای من و شما این مسائل جدی است. ما ای که امام جماعت میشیم، ما ای که منبر میریم، موعظه میکنیم، نصیحت میکنیم، یا درس علوم دینی میدیم، درس و تفسیر میگیم، قرآن میگیم، حدیث میگیم، فقه میگیم، اگر در اینا انگیزه هامون خالص نباشه، خسرت دنیا ملاخ. دنیایی که کسب نکردیم چی از این چیزا گیره ما میاد؟ یه رونه بخوره نمیری، آخرتمون رو از دست دادیم. ان الله تبارک و تعالی لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم یا الی اقوالکم. اموالکم هم درسته، یعنی خدا نگاه نمیکنه شما چقدر ثروت دارید، بگید باری کلا که ثروت های زیادی اندوختی، اما این بعیده. مناسبت مقابلش با ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، مقابله با اعمال اقوال شاید مناسب تر باشه که یه نسخه دیگه اقواله، یعنی خدا به حرفاتون و ادعاهاتون کار نداره، به دلتون نگاه میکنه و به عملتون که چند اندازه گفتارتون رو تصدیق میکنه. بعد فرمود یا ابازر التقوا هاهنا، التقوا هاهنا، و اشار الی صدره. از کدام محور این قسمت های اخیر تقوا بودمش، تأکید بر کسب تقوا، اهمیت تقوا، مراتب تقوا. مناسبت این قسمت اینه که اشتباه نکنید تقوا رو به کارهای ظاهری، صرف اینکه نماز زیاد میکنه یک کسی یا زیاد درس میگه یا زیاد منبر میره، این تقوا نیست. تقوا اینجاست، دل را ببین کدوم طرف هست. ان کان همه و هوا فی ما احب و ارضا، خواسته هاش خواسته های منه، میلش به سوی منه، محبتش به سوی من هست، منو دوست داره، این اهل تقواست، سکوتش هم عبادت خواهد بود. اما اگر میلش به مردم هست، انتظار این نداشته باشه که با این اعمالش به کمالاتی برسد و به ثوابای اخروی برسد. با توضیحی که درباره تقوا شاید اوائل این بحث هایی بود که مربوط به تقوا بود عرض کردیم، با توضیحی داده شده بود، گفتیم ما چند جور اطلاق هست در مورد تقوا. گاهی تقوا گفته میشه به اجتناب از محرمات، گاهی تقوا گفته میشه به ملکه تقوا، و گاهی گفته میشه به مبادی که منشأ کار خیر و انجام وظیفه میشه. یعنی گاهی به مبادی عمل گفته میشه، گاهی به خود عمل گفته میشه، گاهی به نتیجش که حصول ملکه هست. اینجا توجه داده شده به همون مبادی، یعنی شما که نماز میخونید، عبادت میکنید و کارهای خیر دیگری انجام میدید، تقوا اون وقت اینها مصادیق تقواست که انگیزش الهی باشه. یعنی اون مبادی نفسانی که منشأ انجام این عمل شد، اونها محبت خدا و نتایجش و آثارش باشه. پس ما بیشتر باید در مبادی عمل دقت کنیم، چون هیچ کاری همینجوری بدون مقدمه انجام نمیگیریم. کارهای اختیاری که ما انجام میدیم حتما از یک شوقی به اصطلاح سرچشمه میگیره، از یک محبتی سرچشمه میگیره. تا شوقی نسبت به یک کاری نباشد، حالا یا به ذات یا به لعرض، این منشأ کار اختیاری نمیشه. تا اونجا که گاهی تعریف میکنن اصلا اراده را به شوق موکد، حالا کار به این تعریف نداریم، بحثش انشاءالله تو مدرسه خواهیم کرد. ولی به هر حال در هر کار اختیاری یک تمایلی باید باشه در دل ما، منشأ این بشه که ظهور پیدا کند در عمل، در رفتار ما، گفتار ما تبلور پیدا کنه. هر کاری از لحاظ معنوی تبلور اراده و نیت ماست. گاهی ممکنه آدم نیت یک کاری بکنه و بخواد انجام بده، مقدماتش هم فراهم شده، آماده عمل است، بعد مقدمات از بین بره. در چنین مواردی اثر معنوی کار محفوظ. همین تعبیر همی که در اینجا اومده در قرآن شریف داریم که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، در داستان حضرت یوسف است. زلیخا نسبت به یوسف همت بهی، یعنی از طرف او مقدمات کار تمام بود، تمایلات اونقدر شدید بود برای انجام کار که از طرف او دیگه نقصی نبود، منتظر یوسف فرار کرد. و اونقدر شرایط برای مثل یوسف فراهم بود که اگر نبود اون لطف الهی و اون برهانی که بهش ارائه داد در اثر کارهای خیری که قبلا انجام داده بود و به پاداش کارهای خیرش، انه لا یضیع اجر المحسنین، انه من عبادنا المخلصین. اگر اون نبود یوسف هم به دام افتاده بود. این حالتی که در انسان هست که آمادگی شدید، تمایل شدید درش هست برای انجام کار، اینا میگن حمدیهی. این عباره روایات میگه ببین اون از کجا سرچشمه میگیره و جهتش به سوی چیز. اون وقتی که در دلت میلی پیدا شده به انجام کار، ببین این میل جهتش کجاست؟ جهتش به سوی خداست یا به سوی نفس و مردم و منافع دنیوی و چیزهای دیگری است. اگر این هم، این هوا، این میل این محبت، این شوق به سوی خدا بود، کاری که از این سرچشمه میگیره ارزش خواهد داشت. اما اگر این فلشش رو به پایین بود، رو به خدا نبود، رو به نفس بود، کار همون کاره، اما چون این مبدأش چیز دیگری است، اون اثر معنوی را نخواهد داشت. کار خوبی است، آثار خوبی هم خواهد داشت، اما به من چه؟ برای مردم نافع خواهد بود، حتی دین خدا هم رواج پیدا می‌کنه، اما من به خدا نزدیک میشم در صورتی که این همم به سوی خدا باشید. اون چه من را با خدا مربوط می‌کنه دل من هست، نه دست و پا. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله تقوا منکم. تقوا کجاست؟ و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اصل تقوا مال قلب است. اگه شما تعظیم شعائرم میکنید، وقتی ارزش داره که از تقوى القلوب باشد. و چیزی شما را با خدا ارتباط میدهد که اون تقوا باشه. ولکن یناله تقوا منکم. جرم عمل با خدا ارتباط نداره، جرم عمل با مردم و طبیعت سر و کار داره. اون چه شما را و عمل شما را با خدا ارتباط میده دل شماست، نیت شماست. پس از این حدیث شریف این درس را بیاموزیم که هر کاری را میخوام انجام بدیم، سعی کنیم اولی مقداری دربارش فکر کنیم، ببینیم چه انگیزه ای ما را وادار میکنه به انجام این کار. سعی کنیم اون انگیزمون را اصلاحش کنیم، نیتمون را خالصش کنیم. البته خالص کردن نیت هم آسون نیست، اما وقتی فهمیدیم نیتمون خالص نیست، باید در صدر برمیاییم، مقدماتی فراهم کنیم که برای آینده لااقل کارمون خالص‌تر بشه. اینجا یک جای دام شیطان دیگه هم هست که باید توجه کنیم. گاهی آدم وقتی در اعمالش دقت میکنه، در نیتش میبینه که یک شایبه غیر الهی هست. برای اینکه فرار کند از این شایبه غیر الهی، میاد کارو ترک میکنه، میگه خب این که برای خدا که نیست، پس نکنیم. ایام محرم میخواد بره تبلیغ، وقتی دلش را میکاوه میبینه بدش نمیاد که این قسطاش که عقب افتاده، انشالله از این در محرم ایشتی که به ما رسید داریم قسطامون رو بپردازیم. این نیت در نیتش اثر میذاره. نشد، نیت من خرابه، پس انسان نمیرم تبلیغ، چون خالص نیست. این هم اشتباه است. این درست همون چیزیست که شیطان از خدا میخواد. شیطان از خدا میخواد که شما تبلیغ نرید، نه وظیفتون انجام بگیره، نه مردم هدایت بشه، زمینه هم باز بشه برای اینکه شیاطین در اونجا بیشتر فعالیت کنن، مردم رو گمراه کنن. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اصل اسقاط تکلیف که از دوش شما برداشته نمیشه. اولا سعی کنید نیتتون رو خالص کنید. تصمیم بگیرید که فرضاً اگر چیزی هم به شما پرداخت کردن، یا نگیرید یا کم بگیرید، یا در یه راه مصرف صحیحی صرف کنید، ایثار کنید به دیگران، به اونایی که بیشتر به شما احتیاج دارن بپردازید، یا سهمی ازش را به دیگران اختصاص بدید. این کارا میشه کرد. داره اینکه یه مقداری صورت نفسانیت شکسته بشه. ما داشتیم برادرانی که وقتی میخواستن برن تبلیغ یا نیتشون این بوده و بعد هم عمل کرده. یکی از دوستان برای من تعریف میکرد که اون وقت ما طلبه بودیم، رفتیم در یکی از محال اطراف تهران، اسمم میبود جا محال صحیح نیست، اسم اشخاص بود، آقایی که در اونجا محترم بود و مردم میشناختنش، اینا ما را فرستاد به یکی از دهات نزدیک برای تبلیغ. ما رفتیم مدتی اونجا اون دهه رو تبلیغ کردیم، ولی خب منبرمون اول کارمون بود، درست بلد نبودیم، چون منبرمون چندون نگرفت، یه چیز حسابی هم به ما ندادن، مختصری بسنن. چند تا دیگر هم از دوستان بودن، همه اینا رو اون آقا فرستاده بود به اطراف. برکه گشتیم برای خداحافظی، اومدیم پیش اون آقا و بعد ایشون صحبت کرد و خیلی خودمونی و پذیرایی کرد و اینا، و بعد گفت روی شوخی، گفت بچه ها بیایید چشمامون رو هم بذاریم، هر که هشت تو جیبش هست بریزه وسط، بعد تقسیم کنیم. حالا اون خودش میدونست که پول حسابی، خب آقای محل بود و مردم بهش احترام داشتند و منبرش هم خیلی گیرا بود و میدونست به ما چیزی گیرمون نیومده. نمیخواست بگه که من این پول به شما میدم، کمک میکنم به شما، شخصیت ما خورد میشون. و روی شوخی گفت بچه ها بیار پولا رو بریزیم رو هم و تقسیم کنیم. این آقا میگه خب ما تای دلمون خوشحال شدیم، ولی خب چون عنوان شوخی و اینها هم بود به ما بر نخورد. چشمام گذاشتیم همون پولا رو ریختیم، اون بعد که تقسیم کردیم چند برابر سهم ما شده. اون خودش میدونست اینجوری میشه. بودن کسانی حالا هم هستن که واقعا انگیزه های مادی درشون ضعیفه یا با همین کارها تضعیف میکنند. بالاخره انسان است، نیاز و این گرفتاری های زندگی و گرانی اجناس، خواه نخواه چنین گرایش هایی در دلش پیدا میشه، چنین فکری به ذهنش میاد. اما بنا بگذاره مثلا یک سهمش رو نذر کنه، بده به اون کسانی که محتاج تر هست. همه ما میدونیم از ما محتاج تر هم هستن، همطور که فوق کل ذی علم علیم، دست بالای دست بسیار است، دست زیر دست هم بسیار است. بنا بگذاریم یه مقداری، اگر چیزی گریمون اومد کسی داد تا یه مقداری ازش را 10%، 20%، 50%، دیگه هرچه همتی. این باعث میشه که اون علاقه به دنیا ضعیف بشه. لن تنال البر، لن تنال البر، لن لنفی الابد، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. علما هم مستثنا نیستن، لن تنالو، حتی علما، حتی مبلغین، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. اسکناس ها نوعش هم رو بدید. وقتی میخواد انفاق کنید پولای کهنه شده نید، حتی تنفقو مما تحبون. این باعث میشه که آدم دلبستگیش به دنیا کم بشه، کمک بکنه به این که بعدها اعمالش خالص‌تر انجام. یا همینطور که عرض کردم یه بخشش آدم اختصاص بده به یکی دیگه، یا بنا بگذاره حتی اگه چندان نیاز شدیدی نداره، بنا بگذاره برای اینکه همش هم راحت گیرش مده بذاره رو فلان، کسی که میدونه چقدر مقروضه، تلکا در خونشه، هر روز خجالت میکشه، ما الحمدلله اینا نداریم، و چه معنی داره؟ فرض کنیم اصلا این سفر تبلیغ نرفت، فرض کنیم خدای نکرده مریضی برای ما پیش اومده بود، تو رخت خواب قایده بود. حالا اشخاص مختلف هم، از همه نمیشه یه چیز توقع داشت، و بالاخره هیچ کدوم از اینا نبود. آقا من بدهکار هستم، طلبکارم در خونم هست، قسطم رسیده، عقب افتاده، آبروم میریزه و میدونم بالاخره برم منبر میتونم این قرضم رو ادا کنم. در اینجا هم باز نباید تعطیل بکنم، بالاخره این تکلیف واجبیست، ادای قرض یه تکلیف واجبیست. برای اینکه بتونم من ادای قرضم بکنم مانعی نداره که چیزی هم بگیرم، البته جوری که شؤون روحانیت اقتضا بکنه، نه اینکه به یه صورتهایی باشه که باعث وهن روحانیت بشه. حالا با محترمانه چیزی دادن رد نکنم و قصدم هم این است که خب برم قرضم رو ادا کنم، اینم خلاف شرع نیست. درسته که اون کمال نفسانی که باید برای من پیدا بشه نمیشه، اما اگه در همین کارم قصد اخلاص داشته باشم، مگه این واجب نیست ادای دین؟ البته واجب توسلی است. اگه بتونم در همین واجب توسلی قصد اخلاص بکنم، بگم چون خدا گفته که قرضت را ادا کن، برای رضای خدا میخوام قرضم را ادا کنم، اگه بتونم این کارا کنم باز این میشه عبادت. به هر حال اشخاص مختلفن، شرایط روحیشون فرق میکنه، ما نسبت به کسی سوء ظن نداریم، ولی سعی کنیم اولا همتمون را از این زخارفی که امیرالمومنین فرمود از آب بینی پو بز نزد من پست تر است، همتمون را فراتر ببریم. یا در اون روایت فرمود از استخوان خوکی که در دست یک شخص جزامی باشد، اشخاص که مبتلا به جزام هستن خدا نصیبش که نکنه، قیافه نامطلوبی دارن، آدم رغبت نمی کنه به اونا نزدیک بشی، مخصوصا که اگه بترسه سرایت هم بکنه. یا آدم جزامی که آدم اشمعزاز داره از این که نگاه تو قیافش بکنه، و یه استخوان خوکی به دست این باشی، شما چقدر رغبت میکنید که این استخوان خوک را از دست این شخص جزامی بگیرید؟ علی میفرماید نظرت به دنیا باید اینجور باشه. دنیا یعنی چی؟ یعنی همین لباس، همین ماشین، همین خانه، همین فرش، همین اساس، شاخ که نداره دنیا. اینها را اگر برای انجام وظیفه شد در همون حدی که خدا راضی است اشکالی نداره. اگر از راه مشروعی شد، حق کسی بهش تعلق نگرفته و سایر امور شرعیش رعایت شد، مباح است، خب در اینم معفو است. اما اگر یه جورای دیگری شد، آدم باید با کلک، با تملق گفتن، با آبروی خودش را ریختن، پذیرفتن وهن روحانیت، وهن اسلام، وهن حوزه، وهن انقلاب، به قیمت اینها آدم یه چیزی به دست بیاره، این زهی بی‌همتی. این کلمات رو همیشه آویزه گوش داشته باشین، بنویسین در دیوار اتاقمون، زیر شیشه میزمون، لای کتابمون، که علی فرمود نظرت به دنیا مثل آب بینی بز باشی، اونم بزی که مبتلا به زکامه. نظرت به دنیا مثل استخوان خوک در دست شخص مجزوم باشی. اینا همیشه جلوی چشممون باشه تا عاشق این دنیا نشیم. اون وقت دل وقتی آلوده به این محبت‌های پست نبود، جای تقوا میتونه بشه، ولی تا این محبت ها به استخوان خوک و به آب بینی بز هست، اونجا محبت خدا چیکار میکنه؟ تناسبی نداره. دلی که آلوده است به آب بینی بز میخواد خدا بیاره بشینه تو اون دل، اونجایی که استخوان خوک جا گرفته میخواد امیرالمومنین و امام حسین بیاره بشینه. اول باید این دل را پالوده کرد، پالایش کرد، این آشغالا را ریخ بیرون، تمیز بشه، اون وقت محبت امام حسین جا میگیره. اون وقت آدم که میره منبر میتونه به عشق امام حسین بره منبر، اما تا دلش آلوده به محبت دنیاست، اگه هزاری هم بگه عشق امام حسین لفظ است. در دلش معلوم نیست چی میگذره. به هر حال مسئله نیت و اصلاح دل مسئله بسیار مهمی است و کسی میتونه تقوا داشته باشه که دلش از این آلودگی ها پاک شده باشه. فرمود که التقوا هاهنا و اشار الی صدره. پروردگارا تو را به مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرینش قسم میدیم که دلهای ما را از آلودگی های به دنیا پاک بفرما. محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت در دل ما جایگزین بفرما. روح امام راحل را در این ماه شریف محرم مهمان امام حسین قرار ده. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. ما را وامدار شهدایمون نمیران. توفیق انجام وظایف به همه ما مرحمت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی را موفق بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.